آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند، کیومرسیت هستم که در این نشر مجله آینی مدارانیز شما را همراهی دارم. در هر کجای هستید صحت و سلامت باشید، اما در هر لحظه برایتان مناسب نظر و پیشنهادهای خود را در تارنامه آزادی نقطه آرک هم بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برخی علمای اهل تسنن در تاجیکستان از زنان این کشور دعوت دارند تا در ازدواج با پیروان اهل تشیع که میان آنها نکاح صیغه یا نکاح موقت معمول است احتیاط باشند، در حالی که به گفته روحانی تاجیک ایشان عبدالبصیر بعضی افراد میتوانند از کم سوادی دینی و هم سادگی زنان تاجیک در این مورد به نفع خود سوء استفاده کنند. زبید الله رازق رهبر اکادمی فقهی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میگوید باید دختران و زنان تاجیک هنگامی ازدواج با پیروان مذهب های دیگر از جمله شیعه قرارداد پیشکی ببندند، وگرنه به گفته او چند مدت در نکاح آنها مانده سپس در نیمه راه زندگی با دو دست خالی خواهند نشست.
وقتی اگر با یک برادر ایرانی به شهادت میبرند، اون همه این چیز قرارداد رو پیشکی بکنند. قرارداد پیشکی کردم جو وقتی یک ایرانی را زن ایرانی را به زنی میگیرند، کمش مثلا 50,000 دلار باید مهری معجل دارد. اگر از او جدا شدن اون پول دادنشون را کنه. اینجا مثلا به خارج تاجیک ما سادن و این چیز سوی استفاده استفادگی تاجیک ما سوی استفاده میکنن، با این هم تعلیم دیده و با صبر و با تحمل باشن، یک از خودشان را طلب کنن بگیرن، بعد با شهر بگیرن، با شهر بگیرن که از خودشان مثلا طلب کنن، مهری خودشان طلب کنن بگیرن.
نکاح صیغه یا موقت در تاجیکستان معمول نیست، اما در چند سال اخیر در نشست و برخاست‌ها و سوال و جواب با روحانیان تاجیک این موضوع بیشتر و بیشتر مطرح می شود. ایشان عبدالبصیر می گوید اهل تسنن یا اهل سنت و جماعت نکاح موقت را قبول ندارند و آن را کمتر از زنا نمی شمارند. این روحانی تاجیک گفت بنابر فتوای علمای اهل تسنن نکاحی که برای زمانی معین بسته می شود پایان ندارد و حرام است.
مطرح همون است که در برابر یک چند سومه نکاح معین میکنن و برابر همون سومش مثال یک روز یا یک هفته میگن خلاص. البته از نگاه اهل سنت و جماعت همین نکاح مطرح یا که موقت حرام است. کسی که اگر همین گونه نکاح میکنه و همخوابگی میکنه زینا به شمار میرود، یعنی از زینا یکان فرق نداره، فقط هم که این با بعضیات میگن که این چه زینای قانونی میشود، خلاص دیگه یکان این ای زینا یکان بلک فرق نداره.
ایشان عبدالبصیر میگد اهل سنت و جماعت نکاح را اعتراف میکنند که زن و مرد برای زندگی یک جایه و تا دم مرگ عهد میبندند.
نکاح اهل سنت و جماعت همون است که با همراهی همون همسر عهد میکنه که تا به آخر عمرش زندگی میکنه، همین نیت قطعی اگر نکاح کنه درست میشود، نباشه اگر در نیتش یک ماه یا دو ماه یا خیلی باشه اگر نکاح درست نمیشود قطعا.
ازدواج موقت را متعه یا منقطع و یا صیغه نیز می نامند. بنا به تاکید علمای اهل تشیع شرط های این نکاح صیغه، یعنی با تو متعه می کنم و دادن مال به عوض متعه اگرچه یک کف جو باشد. در کتاب ازدواج متعه از دیدگاه اهل سنت هم آمده است این ازدواج از آن سبب متعه نامیده شده است که مرد از زن در مدتی که قرار بستند نفع و لذت و تمتع می بردارد. این نوع نکاح در میان پیروان تشیع رایج است و برخلاف موقع اهل سنت و جماعت آنها این نوع نکاح را با فضیلت می نامند. علمای اهل شیعه در ده ها نوار ویدیویی در اینترنت این موضوع را تشریح کرده و به این باورند که چنین نکاح در برابر نکاح دائمی درست است. حجت الاسلام کریمی یکی از روحانیان اهل تشیع در ایران در تارنامه مشاور به این موضوع پرداخته و در یک نوار ویدیویی چنین تاکید کرده است.
ازدواج موقت یک ازدواجی است در کنار ازدواج دائم و همه افرادی که ازدواج نکرده اند میتونن این کار انجام بدن، یعنی مردها و زنهایی که همسر ندارن میتونن این کار انجام بدن، حتی مردهایی که همسر دارند هم میتوانن ازدواج موقت کنن. این از نظر دینی مشکلی نداره، قید و شرطی هم نداره، از نظر فتوای فقها اونقدی که ما میبینیم قید و شرطی نداره، البته بله در بعض روایات نهی شده که حالا اون روایات قابل بررسیه که حالا هر کدومش دلایل خودشو داره.
در شبکه یوتیوب ده ها نوار ویدیوهای دیگری را هم پیدا کرده و دیدن ممکن است که ساکنان عادی ایران نظری خود را درباره نکاح صیغه بیان داشتند. اگر یک گروه کوچکی آنها مخالفتشان در برابر همچنین ازدواج را بیان داشتند، اما اکثریت از آن استقبال کردند.
به قول معروف حتی اقلش اینه که نیاز جنسی آدمو برطرف میکنه. من خیلی رو کف میزنم، ببخشید دیگه.
صیغه هم بعدی ثواب داره، چی میگه بعده؟
صیغه اصلا منطقه ما رسمی آجی، بعد میخونم اصلا نیست آجی، اصلا امکان نداره. بیاد شما همه تون آقای خامنه ای بیا اونجا دستور ده، هیچ که حاضر نی کاره بکنه.
وقت این موضوع را با کاربران شبکه های اجتماعی از جمله مایمیر روسی در میان گذاشتیم، چند از شهروندان تاجیکستان هم نظر خود را درباره نکاح صیغه یا ازدواج موقت بیان داشتند، اما اکثریت آنها گفتند که نکاح صیغه را قبول ندارند، چون به گفته آنها این نوع نکاح درست نیست. ولی یکی از این نظرنویسان با نام داداجان شادیف گفت و جانبدار نکاح مت است، در حالی که به باور او کسی تا حال اثبات نکرده است که این نوع نکاح کی و چگونه منسوخ شده. یک جوان دیگر باشد این سوال را در میان گذاشته است که نکاح صیغه چگونه نکاح است. همین طور اکثر ساکنان تاجیکستان یا درباره نکاح موقت اطلاعی کافی ندارند و یا اینکه از آن جانبداری نمی کنند. پیروان اسماعیلیه، یک شاخه مذهب تشیع که در تاجیکستان به سر می‌برند، میگویند آنها چنین ازدواج ندارند و آن را اعتراف هم نمی‌کنند. سردارбек هزارابеков، متخصص اداره دینی حکومت بدخشان، میگوید پیروان اسماعیلیه به هنگام نکاح عهد می‌کنند که تا آخر عمر به همدیگر صادق مانده پهلوی هم زندگی خواهند کرد. او افزود تنها در صورت از هم طلاق گرفتن و یا در صورت فوت شوهر یا زن، یکی از آنها حق دارد که با نفر دیگر ازدواج کرده و به زندگی خودش ادامه بدهد.
نکاح موقت نیست. نکاح ما در دوره امام دیگر خیلی بود. حاضر دوره امام و حاضر است، حاضر و موجود تو کریم الحسینی. نکاح باز تغییر پذیر بود. و اول نکاح همه خیلطی باید اما طوره که در امان نکاح دولتی بستن شود، آنجا گواه ها هستند و گذر شبنامه هست. آنجا ما را دستخط میکنن، نظام میکنن شبنامه نکاح. بعد نه یک نکاح فقط میشود و خلاص، دیگر نکاح نیست.
با این حال موضوع ازدواج موقت نه تنها در میان روحانیان تاجیک بلکه حقوقدانهای این کشور هم تا حد مطرح است. ظفر قربانوف، حقوقدان تاجیک امروزها در شهر مسکو به سر میبرد، کار علمی خود را درباره نکاح مته و یا صیغه نوشته است. جناب قربانوف با تکیه به پژوهش‌های خود میگوید این نوع نکاح در ابتدای اسلام وجود داشت، اما بعداً وقتی که از آن مردم به نفع خود سوء استفاده کردند منسوخ گردید. این حقوقدان تاجیک میگوید هدف از نکاح موقت در ابتدای اسلام معنای لذت نفسانی برداشتن مردان از زنان را نداشت، بلکه بیشتر به معنای سرپرستی طفلان و زنانی بود که پدر و شوهرانشون به هنگام جنگ با اهل کفر کشته شدند.
مردان از این سوء استفاده بودند، فرزندها زیاد شد، حال مردم تباه بود، وضع اقتصادی بد بود، وضع اجتماعی بد بود، تعلیم تربیت وجود نداشت و زنها که از عهده فرزندان از نکاح موقت می آمده تولد شده، امکانیت تعلیم و تربیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی نداشتند، شکایت بردند پیش خلیفه اسلام که چنین بداد ما برد که از نکاح موقت همه ما همه خیشن ما فرزندان ما که حق ارث نداشته باشند، ما حق طلب نفقه نداشته باشند برای فرزندمون از این نکاح، پس چی خیل می شود و از همین خاطر که جهت های منفی داشت نکاح کرده.
در کتاب ازدواج مت از نگاه اهل سنت و جماعت که تارنمای اسلام هاوز نشر کرده است چنین گفته شده است: اجازه برای ازدواج مت در ابتدای اسلام این بود که آن هنگام عدد مسلمانان کم بود و بنابر فشارهای پی هم دشمنان هر کس نمی توانست تکلیفه های همسرداری و آیله را برداشت کند. حالت اقتصادی آنان به درجه پایان بود. آن هنگام شریعت با مد نظر به همه حالت های شدید آنان موقتا ازدواج مترا مباح گردانده بود تا از آنان سختی ها رفع گردد و مشکلات ازدواج حل خود را یابد. دیره نگذشته از آن نهی کرد و تکرارا بر نهی آن اصرار و پای فشاری نمود. این نکته را زبید الله رازق، رهبر اکادمی فقهی حزب نهضت اسلامی نیز تاکید میکند و میگوید که اهل تسنن به این باورند که پیامبر اسلام خوردن گوشت خری خانگی و ازدواج موقت را در جنگ خیبر منع کردند. اما آقای رازق میگوید حرام بودن مت نه تنها در کتاب های اهل سنت، بلکه در بعضی از کتاب های معتبر شیعه نیز، ولی به گفته او دانشمندان اهل تشیع آنها را به نظر اعتبار نمیگیرند و همانا در موقع خود پافشاری دارند. به هر حال موضوع نکاح صیغه در تاجیکستان در حال مطرح می شود که برخی از زنان تاجیک در چند سال پیش به کنسولگری ایران در دوشنبه مراجعت کرده و همسران خود را که شهروندان ایران بودند جستجو کرده بودند. شوهرانی که برای دو یا سه ماه با آنها عائله‌داری کرده و سپس غایب زدند. با توجه به چنین مشکل روحانیان اهل تسنن در تاجیکستان می گویند که باید زنان تاجیک در ازدواج با اتباع خارجی از احتیاط کار گرفته با آنها نکاح دائمی کنند و شرطنامه نکاح را امضا بگذارند تا منبعد در کوچه سرسانی و سرگردانی نافتند. برنامه آینه مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شود و در اینجا شنونده ارجمند نگاه به تاریخ و خاصیت های سله یا عمامه و یا دستار می اندازیم که آن را همکار ما میرزا نبی خالقزاد تهیه کرده است.
دستار یا سله و یا عمامه و لنگی را مردمی به سر می گذارند که اصلا مسلمان هستند و با بستن آن در گردی سر ظرافت هایی را که خاص اسلام است رعایت می کنند. حالا هر نفری که در روبرو با شما بایستد و در سر عمامه داشته باشد بدون اندیشه تعیین می کنید که این نفر مسلمان تقوادار است. اگر یهودی ها با کله پوش گرد و کوچکی که در سر می گذارند و مسیحی های مذهبی با کلاه گنبد شکل سیاه فرق کنند، مسلمان ها با همین دستار از مسلمانی خود درک می دهند. هرچند در فصل گرما مسلمان ها به جای دستار یک کلاه سفید یا به اصطلاح عرقچین سفید به سر می گذارند، ولی ملاها و امام خطیبان و نماینده های با مرتبه مذهبی هنگام نماز حتما سله می بندند. درباره این که چرا مردم مسلمان اصلا دستار می بندند و این چه فضیلت دارد، فکر و نظرهای مختلف جای دارد. محمودجان تورجانزاده می گوید که عمامه در دوران پیش از اسلام در میان عرب ها معروف بود و عرب ها آن را به خاطر حفظ چشم ها از خاکباد بیابان ها می پوشیدند.
حفظ همون چشم و گوش و بینی است از ریگ بیابان در حالت های طوفانی. بنابراین میگن اصلی مردم عرب عادت بستن دستار داشتن، جاهلیت هم قبل از اسلام بود. بعدا این یک سیمای خاص مسلمان ها شد. از پیغمبر خدا دو نوع سله روایت شده است. یه سله شان حضرت 12 گز داشتن. یک گز مثلا 7 سانتی متر های امروز شاید 60 64 سانتی متر باشد بران افت میارد. با یه دستار دیگه روزن خردتر
بعضی از روحانیان دیگر در مورد فضیلت های دستار یا عمامه بر این نظرند که وقت مسلمان ها به خاطر یورش ها سالها از خانه های خود در دوری ها به سر می بردن، از دستار گاه همچون دستورخان استفاده می کردن و گاه هنگام ففتیدن مردی مسلمان دستار همچون کفن استفاده می شده است. در همین مسئله زبیدالله رازق یکی از روحانیان دیگر چند خاصیت دیگری سله را بر می شمرد که مسلمان ها از روی ضرورت استفاده می کنند.
مثلا جای خانکی سلا مثل یک کلاه برین سلا که مثلا گرمی برای گرم نگاه داشتن است، گرمی میزید میتونه انسان است. در وقتی گرمی باشد مثلا چی میشه سایه میکنه سری آدم هست یه هست که آدم ها دیده مثلا زمینشون ببنه وقتی کار
اما بعضی از روحانیان دیگر میگویند که رنگ و شکل و طرز بستن دستار در میان مذهب ها چندان فرقی نمیگذارد، فقط اینکه فش علمای اسلامی و روحانیان دراستر از فش دستار مردم عوام بوده است. اگر شما به حیث یک امام خطیب و یا پیش نماز بدون سله ادای نماز کردید، نماز شما درست است؟ این سؤال ساده ولی خیلی جدی برای مردم مسلمان هنوز هم مطرح است. محمودجان تورجانزاده:
کسی که با دستار نماز خواند البته نمازش فضیلتش ثوابش بیشتر است از اون نمازی که بدون دستار میخواند. بدون دستار نماز خوانیم یا بدون دستار امامتی کنیم در محراب مسجد، این معنی رو نداره که نماز ما مکروه شد یا نماز ما ناقص شد، نه، بلکه نماز ما صحیح است، نماز ما کامل و تمام است. فقط از فضیلت همون دستار، ثواب دستار مثلا محروم گشتیم و خلاص.
و اما به فرق از 5 سال قبلی، آنچنانی که در خیابان‌های شهر دوشنبه و در نمازهای جمعه به نظر می‌رسد، مردم خیلی کم دستار به سر می‌گذارند و با دستار می‌گردند. به جای دستار اکثر روحانیان تاقی گردی سفیدی که عمدتاً حاجی‌ها از عربستان با خود می‌آورند به سر می‌گذارند و جوان‌ها نیز از همین نوع کلاه استفاده می‌کنند.
در همین جا شنونده عزیز به پایان این نوبت برنامه آینه مدارا هم رسیدیم. تا صحبت‌های دیگر در همین برنامه و روی همین امواج، خدا نگهبان شما باد.